بسم الله الرحمن الرحیم ربه نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. قبلا من یه جمله درباره این مسئله روز که داستان آیات شیطانی این شیطان خبیث باشد عرضم، شبیه همین مسئله در داستان افک معروف در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم واقع شد. قرآن یه جمله جالبی در اونجا میگه و همه آیات قرآن جالبه. من فکر میکنم عیناً الان هم صادق باشه، بعد از آنی که منافقین مسئله افک رو اونچنان که در تفسیر سوره نور مفصل نوشته ایم منتشر کردن، آیات نازل شد، خیلی آیات کوبنده، 12 یا 18 آیه درباره داستان افک نازل شد. در ضمن فرماید لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اینا این توطئه را چیدن برای اینکه لطمه به شما بزنن، ولی گمان نکنید این به نفع شما سرانجام تمام می شود و واقعا هم داستان افک به نفع مسلمانان تمام شد، یک برکاتی پیدا کرد، منافقین شناخته شدند، مسائل دیگری رو شد، خیلی چیزها شد. و به طوری که ما در این ایام مستحقیق کردیم معلوم شد تنها این کتاب نیست که از سوی اونها نوشته شده، کتاب‌های متعددی نوشته شده و در دست نوشته شدن بوده برای اینکه بنیه اسلام و مسلمین رو تضعیف کنند، ولی خوشبختانه این سبب شده که اسلام بیشتر در سطح جهان مطرح بشه و این تصمیم قاطعی هم که امام در مقابل این مسئله گرفت، این هم سبب شده که احساس کنند مخالفان که مسلمان‌ها در مسائل سفتن محکمن. سلام میکن و به آسانی نمی شود با مقدسات اونها بازی کرد، مخصوصا عده ای از دشمنان ما از وهابی ها در این سالهای اخیر کتاب های زیادی بر ضد شیعه نوشتن، دیگه قرآن و تحریف می دونی پیغمبر و اینطوری. وقتی ببینن شیعه ها پیش قدم شدن برای دفاع از قرآن و از پیغمبر، اینها مقدار زیادی اون تبلیغات عملا خونسا میشه، معلوم میشه نه شیعه قائل به تحریف است و چون این آیات شیطانی بر اساس تحریف قرآن تنظیم شده، نه مس کرامت پیغمبر رو میپذیرد و قاطعانه در مسائل مقدسات مشترک بین مسلمین ایستاده است. و به هر صورت همین گرچه عده‌ای سبب میشون کتاب رو مطالعه کنن، ولی عده زیادی هم سبب اسلام مطالعه کنن، در سطح دنیا ببینن مسلمان ها چی میگن، از حسابشون چیست. و علی کل حالین عاملی میشود انشاءالله برای وحدت و انسجام مسلمان ها که ببینن دشمنان هدف قرار دادن مقدسترین چیزها رو برای اونها، وقتی احساس کنن که هدف گیری شده به مقدسترین مسائل یعنی قرآن و پیغمبر، عاملی میشه برای وحدت مسلمین و انسجام مسلمین. در صورت به مصداق لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، من امیدوارم در مجموع این هجوم دشمن باعث بیدار شدن مسلمین و به رگ غیرت مسلمین بر بخورد و در شرق و غرب عالم متحد بشند و متفق بشوند و باز هم یه تجدید نشاط حیاتی برای مسلمین بشه، چون همیشه هر وقت از دشمن حمله شدیدی شده دوستان متفق شدن، متحد شدن، حرکت کردن، به غیرت آمدن. این خیلی موثره. و هرچی هم اونها گرفتار اشتباه بشن، این مسئله رو دامن بزنند و به محافل بین المللی بکشانند و بزرگش کنند، هرچی بزرگتر کنند مسئله از این طرف مسلمان ها رو متحدتر منسجمتر میکنه. ما ضمناً فرستادیم که تهران ببینیم بشه این نسخهش رو به دست بیارند و قولی ما دادن که تا ایشان به دوشنبه شاد بتونن، حالا با مقامات مسئول هم میشه از طریق اونها، ولی من از طریق بعضی دیگر خواستم، گفتن احتمالاً بش. و واقعا یک جوابی، من نمیگم جواب در اینجا منتشر بکنی، ولی بالاخره یه جواب مستدلی هم در کنار اون مسائل دیگر، هر دو لازمه، جوابی هم در این زمینه. نه این حال بزرگ شده، از بزرگ شدن گذشته دیگه، از این حالا خیلی گذشته دیگه. ولی نه، ولی اینکه نگر این آقا یا منطقی نداشتن، بگیم همون اون برای توهینه، شما اگر مستدل می نوشتید ما جواب می دادیم، ولی شما توهین کردید. اون چه من در این چند روز تغییر کردم، کشف کردم، مثل این که عمدتاً بر اساس سه تا افسانه دور می زنه که متاسفانه در بعضی از منابع تاریخی اهل سنت هم هست، در همین تاریخ طبری هم بعضی ها شاید همش هست. یکی داستان قرانیقه که ما مفصل در جلد 14 تفسیر در آیه 52 سوره حج نوشتیم، افسانه و داستان قرانیقه که طبری نقل میکنه، یه حدیث ضعیف مجهولی. یکی هم بر محور اون داستان افک که در سوره نور مطرح شده، اون نسبتی که نادرستی که از همسران پیغمبر دادن، و من شنیدم این مرد خبیث تمام همسران پیغمبر رو با تعبیرات خیلی بد زشت مطرح کرد. البته اونا قرارشون همسران پیغمبر نیست، کما این که درست کنندگان داستان افک خار به همسران نداشتن، خود پیغمبر رو میخواستن از این طریق تضعیف کنند. یکی هم اون داستان معروف زید و زینب بر محور عمدتاً این سه داستان، البته در قالب رمان ریخته و بدجنسی نویسندم همین بوده که در قالب رمان ریخته که آزاد باشه، هر چی میگه سند ازش نخوان، چون رمان بر اساس تخیل دیگه، غیر از یک کتاب تحقیقیه که بگن آقا این سندش کجاست، مدرک کجاست. آورده مسائل رو در قالب همون رمان و داستان آزاد باشه. فکر میکنم، حالا البته کتاب هنوز دستمان نیامده، ولی عمدتاً بر محور داستانهای سگانه قنیق و افک و زینب که خب یک عبارات مجعولی هست در کتب نوشتن، ولی همه علمای اسلام جواب گفتند و صحبت کردند در بارش.
یک
کیهان
فرهنگی
4 ماه
پیش
اینه کدام کتاب؟ من ندیدم، حالا اون رو هم اگر یکی از آقایون داره به من بده ببینیم چی. البته این عرض کنم این مسئله و این مسائل قبلا هم مطرح بود، کتابی نوشته شد در خود ایران ما در رژیم سابق به نام کتاب 23 سال، از این بدتر بود، منتها اون در یه محیطی بود و تعبیر توهین آمیزم تو اون نداد، اون خیلی بدجنسی کرد نویسنده 23 سال احترام هم میذاره از پیغمبر ولی ریشه میزنه. این توام کرده، اصلا میگن آقا رجی ها اینقدر احمق هم، میگن آقا کجاش توهینه، خود اسمش توهین آیات شیطانی، خود این اسم اول تا آخر توهینه دیگه. حالا محتوا که میگن نسبتهای بدی داده، خیلی نسبتهای بد ما ندیدیم هنوز. اون 23 سال که نوشته شد، اون یه آدمی بود بسیار مسلط بر اعصاب و با اینکه دشمن اسلام بود، جز مسلمین بود مثل هم مسلم نما، و اما به نام احترام و تحقیق و نرومان، ولی همین مسائل داشت، داستان قرانیق و داستان اف و داستان زینب و داستانهای دیگر. این مسائل اولین بار نیست نوشته میشه، ولی در شکل تازه ای عرضه شده و از اونجاها برخواسته. شکل تازه‌ش یه مسئله است. عضو هیئت نویسندگان شورای سلطنتی انگلستان که یه مقام رسمیه، سلمان رشدی عضو نویسندگان شورای سلطنتی انگلستان دیگه، بخش ادبیات اونه، از اونجا برخواسته. و اون وقت مسئله جالب این است که چه تبانی در آن واحد، در زمان واحد بنا بوده است، در چند جا ترجمه بشه، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان ایتالیایی، اخیراً هم آلمان بنا بوده و در جا پخش بشه. نشان میداد که یه خبریه، ولی باز تکرار میکنم تا بعدا اطلاعات بیشتری در این زمینه پیدا کنیم و صحبت کنیم، لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. انشاءالله توطئه های دشمنانشون برمیگرده و این در نتیجه سبب بیداری و آگاهی مسلمانان میشه، همونطور که داستان اف که اونچنان شد، این بار هم جسارت اینا به ساعت مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم انشاءالله به خودشون برخواهد گشت. خب من بحث امروز عرض کنم، امروز دیگه بحثمون یه مقدارم آخر وقت رو، من باید راجع به اون آقایونی که محققین که میخوان تحقیق کنن در مسائل خط و مشی مسئله رو بگم، چون من میخواستم روز چهارشنبه مفصل بحث کنم نشد، حالا نفش دقیقه آخر وقت صحبتی میکنیم که هم به درد اون آقایونی میخورد که میخوان تحقیق کنند رو مسائل فقه اصولی، هم آقایونی هم که برای خودشون دارن مطالعه میکنن به درد اونها هم میخوره. بسیار، بحث ما در اولین صورت، دومین صورت از صور بیع وقف بود و اونجایی که اختلاف واقع شده بود بین موقوفان علیهم. یه مقدار بحث در این صورت دوم مونده و من باید تحت عنوان بقیه هنا اموران این بحث رو تکمیلش کنم. اولین امری که باقی مونده است در مسئله بیع وقف در صورت اختلاف بین موقوفان علیهم این است که آیا این سعی علی ابن محزیار که عمده در باب است، آیا واقعا این یه حکم تعبدی رو بیان میکنه یا بر طبق قواعده؟ و ما میتوانیم تو قواعد فقه لولا این روایت مسئله رو به همین صورت که در روایت هست حل کنیم. ظاهر کلمات قوم این است که همه چسبیدن به روایت علی ابن محزیار، ظاهر عبارات قوم این است که این یه حکمی است تعبدی و بر طبق صحیحه علی ابن محزیار ما قائلیم. ولی من فکر میکنم ما میتونیم علی القواعد هم این مسئله را حل کنیم، ببریمش تو قاعده اهم و مهم. بله، یه موقوفه هست، اگر بماند ربما فیه تلف الاموال و النفوس، همون که در روایت داره، اگر این به حال خودش باقی بماند تلف اموال و نفوس است. چه کنیم؟ آیا واقعا قاعده اهم و مهم همون قاعده ای که می گفت داخل در عرض قصبی بشو برای نجاری؟ حالا لولا عنوان اولی قطع نظر از اون، من گفتم عنوان اولی به ناقلا میشتازش کرد، حالا میخوام ببرمش تو قانون اهم مهم. میگه من اون حرفای دست قبل یادم نرفت. آیا ما میتونیم علال قواعد این ببرمش تو اهم و مهم؟ بله، چی بودی داری؟ واقعا یه موقعی هست قال ایجاد کرده و یخاف تلف الاموال و نفوس، آیا در اینجا حاکم شهر اجازه نمیدهد این موقوفه رو بفروشن و تبدیلش بکنن به چیزی که این اختلاف مختلاف نباشه؟ و طوری هم هست، امید حل اختلاف هم نیست، فرضمون اینه، امید حل اختلاف هم نیست، تلف اموال و نفوس هم هست. روی این حساب بنابراین روایت یه حکم تعبدی نمیگوید، تعلیل هم تعلیل به امر عقلی هست. و انه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، این تعلیل به امر نقلی، یعنی ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس و هذا هم کبرا هست شده، بیان صغرا شده، کبرا هم هست شده. آیا این احتمال نمیدید حدیث ناظر به این معنا باشه؟ ما اصرار نباید داشته باشیم بگیم هر حکمی در هر حدیثی است تعبدیه. زیاد از احادیثی که احکامی بیان میکند علل قواعد، منتها توده مردم نمیتوانست از قواعد بیرون بکشن، میرفتن از امامشون سوال بکنن، ائمه علیهم السلام هم طبق قواعد جواب میدادن. قاعده همین اقتضا میکنه، اذا لزم تلف الاموال و النفوس، خب این موقع لعنتی رو بفرید که تلف الاموال و نفوس نشود و انقال اختلاف پنده بشود. بگید از حرف هایی که قبلا زدیم، این خودش نکته است که ما میتوانیم حدیث علی ابن محزیار رو ناظر به یه قاعده شرعیه بخونه. البته جز عناوین ثانویه است، اهم و مهم جز عناوین ثانویه است. باشه، عناوین ثانویه برای چی گذاشتن؟ برای اینجا
این قاعده حسن و قوت، این میره روی همون عرض کنم که چیز شارع مقدس که ارشادی تمام احکام شارع مقدس.
ارشادی نیست، کل ما حکمه به لغ حکمه به شرع، نه ارشادی. ارشاد اونجاییست که شارع لسانش لسان مولویت نیست، مولویته، منطقه مولویتیست بر معیار اهم و مهم. خیلی چیزا مولویت است. على كل حال لا يستفاد من سيئه علي ابن محزيار حكما تعبديا، این به درد ما میخوره، حکم تعبدی بل هو موافق للقاعده، و اون قاعده هم مهمه، صغرا رو امام ذکر کرده است و کبرا رو لوضوحی حذف فرموده. این بیان خوبی است و به درد بحث بعدی که متعرض میشیم میخوره.
امام تمام
موارد
نمیشه بیکن مگر
اینکه اهم می باشه،
تساوی
تخییره، تساوی نه بی نمیدیم تا اهم نشه. ما نمیگیم هر اختلافی موجب میشه، ما میگیم اختلاف کلی مهم که یخاف منه تلف اموال، و نه اموال مهمه، نه یه اموال جزئی، و نفوس که نفوس همش مهمه است. اگر این طور بشود روایت هم غیر از این نمیگه، روایت نمیگه اگر مثلا بدن یک کسی یه خراش جزئی پیدا کرد، یا یه سیلی به صورت یک کسی میخوره بود موقوفه بفروش، یا اگر یه مال جزئی از بین میره دعوا میشه به این موقوفه، هم چهار تا شیشه شکسته میشه تلف الاموال، نه مسلم روایت اینو نمیگه. اون این است که ظاهر روایت سیه علی ابن محزیار وقف خاصه، اوقاف خاصه است، چون میگه موقوفون علیهم اختلاف کردند و بعدم بفروشیم و سهم هر کدامشون رو بدیم. این پیداست وقف خاصه، وقف بر اولاده، وقف بر چیزی امثال ایناست. آیا در اوقاف عامه هم میتونیم جاری کنیم اینو؟ چون ما اوقاف عامه رو هم مشمول این حکم میدونیم، اونجا چطور جاری کنیم؟ یه مثال بهش بزنیم. مثالش این از یه مدرسه علمی است، جز اوقاف عامه است وقفش کردن، به اون واقف گفته این وقف طلبه های فلان شهر و فلان شهر باشه، و بعد دیدیم بین اینها اختلاف شد و این اختلاف هم نمیخوابه، این طلاب با اون طلاب تو این مدرسه دائما دعواست. لا یرجا منه الاصلاح، و اینها ربما یخاف منه تلف الاموال و النفوس. آیا همچه مدرسه شده؟ آیا ما این مدرسه رو بفروشیم و دو تا مدرسه درست کنیم؟ بله؟ و اگه قال کنده بشه؟ این دو تا توی این مدرسه نمیتونن جمع بشن، بینش هم نمیشود دیوار بکشیم تو مدرسه، بگیم آقا این دیوار دیوار مرزی باشه، طلبه های فلان شهر اینجا، طلبه های فلان شهر اونجا. نقل میکنن یک آقایی از دنیا رفت، با کمون زیادش مرحوم شد و بین دو پسرش اختلاف شد و سر امام امامت جماعت. هرچی مریدها هم کوشش کردن اصلاح ذات البین کنن نشد، مسجد و دیوار وسطش کشیدن، نیمی از مسجد دادن به این آقازاده، نیمی هم دادن رو. بعد چند تا از ظرفای محل جمع شدند و یه فاتحه گذاشتن تو مسجد. وقتی مردم آمدن گفتن آقا خدا بد نده فاتحه برای کی گرفتی؟ بستگان گفت نه. گفتن ما فاتحه خدا رو گرفتی. من خدا رو فاتحه. گفت بعد اگر فوت نکرده بود اموالش رو که تقسیم نمی کردی. حالا این مدرسه رو هم نتونستیم تقسیمش کنیم به اون صورت، مجبور شدیم برای این که اختلاف از بین برود چکار کنیم؟ دو مدرسه بخریم. بله؟ نه، مدرسه جز اوقاف عامه است، هرچی وقف، وقف جهته، چیزهایی که وقف عنوان شد این وقف عام میشه. قبلا ما وقف عام رو گفتیم، عام معنیش این نیست همه ما مسلمین باشه، وقف عنوان همیشه جز اوقاف عامه است، وقف طلاب، وقف بیماران، وقف ایتام، وقف چه؟ وقف واماندگان در سفر، ابن السبیل، اینا همش وقف عامه. وقف خاص اشخاصه، نه عنوان، اشخاص. به هر صورت البته روایت ما شامل این نمیشه، راست روایت شامل نمیشه، چون روایت وقف خاصه. اگر مدرسه ای، بیمارستانی، نمیدونم، و کتابخانه ای امثال زاده که اینا مورد اختلاف واقع شد، ما مشکل بتونیم روایت رو درش جاری بکنیم، نمیدونیم. ولی اگر ما گفتیم روایت علل قاعده است، این که الان گفتیم قاعده هم مهم رو داره پیاده میکنه، خوب میشه دیگه، چه فرق میکنیم؟ وقف عام باشی وقف خاص باشی، تلف اموال و نفوس میشود، شارع مقدس آمده اولویت رو اعمال کرده است، اهم و مهم اعمال کرده، تلف اموال نفوس رو راضی نیست و میگه یه همچین موقفهی که مدرسه بیمارستانی کتابخانهی که در اینجا باعث قال شده و این قال کنده نمیشود مگر اینکه بفروشیم تبدیلش کنیم به دوتا. خب شارع مقدس اجازه میده، چرا؟ چون حدیث علی ابن مهدیانم بر محور قاعده بوده، این که از کردم اگر حدیث رو بردیم تو محور قاعده به درد میخوره، اینجا اولین اثرشه. فبنان علا زالک از موقوفات خاصه رفتن به سراغ موقوفات عامه این بعدی نداره. بسیار. و اما سومین نکته ای که در اینجا داریم این است که خب حالا آمدیم فروختیم، وقتی ما اینو فروختیم باید چی کار بکنیم؟ وقف عام یا خاص رو فروختیم، وقال نزاع کندیم، وظیفه ما بعد از فروختن چیه؟ طبق آن چه تا به حال گفتیم باید غرض الواقف و غایت الوقف اونو در نظر بگیریم، از اقرب و فالاقرب بود، غرض الواقف و غایت الوقف در نظر گرفته بشه، الاقرب و فالاقرب. دلیلمون بود یادتون هست؟ قاعده قدر متیقن بود. ما بیش از این اجازه نداریم، فروشش رو فروختیم، اما صرف کردنش در هر چیزی میل مبارک خودمون باشه که نیست دیگه. قدر متیقن باید عمل کنیم، تصرف در اموال ممنوعه الا به اجازه، اجازه قدر متیقن. قاعده قدر متیقن به ما میگه غرض الواقف و غایت الوقف الاقرب فالاقرب. خیلی خوب، این مسئله درست. حالا که این حرف رو زدیم، نگاه به روایت علی ابن مهزیار میکنیم، میبینیم عجب، روایت علی ابن مهزیار یه دستور دیگری میده، البته در کلام امام نیست ولی در سؤال علی ابن مهزیاره و امام هم نفی نکرده. ببینید علی ابن مهزیار اینطوری میگه: فَإِنْكَانَ، همه حدیث ششم باب ششم از احکام وقوف صدقات جلد 13 وسائل، فَإِنْكَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ، اگر شما اجازه میدید ان یبیعه، کی بفروشه؟ واقف، یادتون باشه فاعل یبیع واقفی کارش داره، هَذَا الْوَقْفَ و یدفع الى کل انسان منهم ما وقف له، بعد کدام از اونها اونی که وقت شده بود برش داده بشه، من ذالک، اگر این باشه امرته یا امرته، شما دستور بدید یا من بهش دستور بدم. کدام کدام نه نه یباعه میشه، یباعه که نمیشه دیگه، طبق آنچه بهمون در اونجا یاد دادن گفتن یباعه میشه. فکتب ایلیه به خطه ای و علمه این نرعی لهو انکان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقت ان یبی الوقت، انکان قد علم یعنی همون واقف اختلاف ما بین اصحاب الوقت ان یبی الوقت، ان یبی الوقت امثل، این که بیر رو بفروشه یعنی فلیبه، محذوفی داره. حضرت نفرمود چی کارش کنید؟ بعد فرمود فی انه رب بما جا فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، اما حالا که فروختی چیکار کن؟ نفر بود. سؤال این بود که ان یبی و یعطی کل واحد من هما حصته. وقتی این سؤال بود امام نفی نکرد، ظاهرش این نیست که این رو اجازه فرموده است امام، بله ظاهرش. حالا که به این ظاهر برخورد کردیم، تو روایت قال بلند شده که آقا این روایت قابل عمل نیست، علت این که این بطون لاحقه چه میشن؟ یعنی ما میتوانیم وقفا بفروشیم تقسیم کنیم بین بطن موجود و بطون لاحقه رو نادیده بگیریم؟ شما که گفتید رایت الوقف و غرض الواقف الاقرب و فالاقرب، قاعده این اقتضا میکنید چه بگید؟ آیا احتمال میدین اینجا یه حکم تعبدی باشد بر خلاف قاعده امام فرموده باشد حق آیندگانم بده به موجودی؟ خیلی بعیده، بسیار بعید میدانیم که امام فرموده باشد حق آیندگانم بده به موجودیم بخورن و آیندگانو حقشون حذف کن، این که بعیده. ولذا آیون بزرگان محققین افتادن در فکر توجیه این جمله و جواب از این اشکال. بعضی این تو جواب دادن، گفتن آقا در اینجا بله، گفتن اینو مراد این وقف منقطع، اصلا از اول وقف منقطع بود، وقف مؤبد نبود، وقف بر این اولاد بود، همین طبقه موجود، حالا میفروشی به همین ها میده. این یه توجیه، و بهترین توجیه همینه که مورد روایت وقف مؤبد نبوده، وقف منقطع بوده و امام اجازه میده و بفروشن و به این موجودین تقسیم بکن. بعضی دیگر توجیه کردن، گفتن آقا این وقفش ناقص بوده، وقف ناقص بوده، اصلا وقف نشده بوده، چرا صیغه نخونده دیگه، قبض نداده، چون میدونید یکی از شرایط لزوم وقت قبضه، مادامی که قبض ندن وقت لازم نمیشه. قبض نداده بوده، هنوز دست خودش بوده. پس قبض نداده بوده وقف را، صیغه وقف را احتمالا نخونده بوده، پس وقف ناتمام بوده. حالا که وقف ناتمام بوده است، حق داشته هر کاری میخواد بکنن بکنن. بله؟ اختلاف ها برای وقفی که میخواسته انجام بده، زمینه ی وقف رو چیده بوده، دید قال در آمد میگه ای ول کن ول کن، من الان وقف نمی کنم، الان به اینتون تقسیم میکنم، گذاشتم از وقف آنه میکنم. یه احتمال هم این است که بگیم واقعا تعب بوده، این ست احتمال هست که بگیم وقف دائم بوده، کامل بوده، امام تعب بودن گفت بده به وقت موجود، این ست احتمال. یکی این است وقف منقطع، احتمال دوم وقت ناقص بوده، احتمال سوم این است تعبدن فرمود بده بطن موجود بخورم. ما فکر میکنیم احتمال اول از همه مناسب تره. تعبیر روایت های دقت بکنیم همون احتمال اوله. ببینید تعبیر روایت، بله؟ نیاز از چی؟ چرا آقا این مسائل برای توده مردم واضح که نیست؟ برای توده مردم ما هم نشستیم 10 روز صحبت میکنیم تازه برامون بعضی مسائلش واضح میشه، ولی اونا واضح. ببینید عبارت چی میگه؟ میگه و یدفع الى کل انسان منهم ما وقف له. تعبیر ما وقف له نشان میدهد که وقف منقطع بوده، وقف برای این شده هر کدامشون سهمشون رو بده از وقف. وقف لهو معلوم میشه وقف مال اینها بوده است. اما این که بگیم آقا این صیغه رو نخونده بودن، این علم غیب است، شما اول این صیغه نخوندن، قبض ندادن، ظاهر روایت این است وقفه، چرا شما حملش میکنید بر وقف فاسد؟ ظاهر وقفه وقف صحیح هست یا نیست؟ خب حالا اینجا میتوانه واقف به واقف برمیگرده، بسیار خوب. حالا نسبت به این بطن موجود، این واقف به واقف اجازه میده، این ترا واقف راضیه. وقتی واقف راضیه شما چی میگید دیگه؟ به هر صورت با ماهیت چی میسازه دیگه؟ وقف منقطع هیچ اشکال نداره، حالا اجازه من تمام کنم، فردا باز این بحث دنباله ره انشاءالله الرحمن. در صورت وقف منقطع احتمال قوی هست، اما وقف ناقص باشه این خلاف ظاهر روایت دواد میگه وقفه. چرا میگه وقف ناقص خرابه؟ و حملش هم بکنیم بر تعبد، این که دیگه خیلی بعیده امام بگه حق دیگران وردار تعبدن به این بده. اینم منتها وقتی این طور روایت معنی کردیم اون وقت اشکال میشه که آقا این روایت وقف منقطعه، وقف مؤبد چطور؟ شما میتونی به روایتی که مال وقف منقطعه استدلال کنی برای وقف مؤبد؟ مشکل میشه، مگر عرض ما که ما بگیم روایت علل قاعده است و چون علل قاعده است ولو در وقف منقطع است، ما وقف مؤبد رو هم از روایت میفهمیم. انشاءالله من فردا تکمیل میکنم این بحث رو. و اما توضیحی که میخواستم عرض کنم درباره در حدود 50 نفر از آیون اسنویسی کردن برای اینکه انشاءالله در این جلسات تحقیق فقه اصول شرکت کنن. و من معتقدم ولو بعض آیون نامه های مختلفی نوشتن که زیاد توسعه پیدا کنه رسیدگی بهش مشکله، ولی من یه طرحی فکر کردم که رسیدگیش انشاءالله مشکل نخواهد بود، بیشتر کار رو خودتون انجام میدید. مسئله این است که با توجه به این تیلات زیاد، این هفته 2 مرتبه از دوشنبه تعطیل دیگه، ما هم مایل نیستیم ایام البیض رو فعالیت نمیخوان اعتکاف کنن، بقیه درس بکنن، ولی تجربه نشان داده است وقتی هم اعلام بکنیم به اینکه هست نمیان دیگه، مخصوصا اونایی که صفر میگن آقا تعطیل نکنیم، خدا همونا میبینیم وضعیشون نیستن. به هر صورت باز از دوشنبه تعطیل شد رفت تا جمعه، و این چه میشه؟ این نمیشه بعد، مگر اینکه واقعا یه کارهای خودتون ولا به جایی نمیرسید، کارهای تحقیقی رو شروع بکنید. ما 10 تا مسئله فقهی دادیم، 10 تا مسئله اصولی اصل دادیم. بنا شد هر گروهی از آقایون کار فردی عرض کردم، صلاحتون این است نباشه کار جمعی بکنید، برکات جمع رو خواهید دید. جمع خیلی برکت داره، کار جمعی خیلی برکت داره، خیلی خوب. و این کار رو شروع بکنید و انشاءالله رحمان برکاتش خواهید دید. من فعلا طرز کار رو شروع عرض کنم، یه مسئله رو مثال میزنیم، هم مسئله وقتی که الان هستیم شما میخواهید درباره مجوزات به وقت تحقیق کنید، مواردش تحقیق، شما در اینجا باید یه سلسله مسائل رو جمع آوری کنید. یکی این است اقوال، اقوال عامه، اقوال خاص، روایات عامه، روایات خاص، استدلالاتی که از طرفین شده، اقوال عامه و خاصه، روایات عامه و خاصه، استدلالاتی که از طرفین شده. حالا ما فرض میکنیم آیاتی هم در مسئله هست، رجالی از سند هم محل بحث هست، بحث های لغوی هم داره، فرض میکنیم که جامعه باشه. شما از اول چند کتاب رو باید مد نظر قرار بدیم که اینا رو من اسمش کتب خمسه گذاشتم. این کتب خمسه باید تو متن کارهای فقهی باش. جواهر 1، حدائق 2، مسالک 3، مفتاح الکرامه 4، و خلاف شیخ یا تذکره احدهما، خلاف شیخ یا تذکره 5. این کتب خمسه اقوال عامه و خاصه درش هست، عقل متقدمین متأخرین هست، دلائل هم هست. یعنی
از خلاف تجدید
نکنیم عامه دیگه. بله درسته. حالا من از کتب عامه هم منبعم، بنابراین این کتب خمسه باید محور مطالعه شما باشه. حالا طرز مطالعه هم عرض میکنم. ما برای این کتب خمسه یه کتب سبعی هم ما اسمش گذاشتیم، اصطلاح دیگه حالا خود ما میزنیم. اونم اگر کسانی بتونن در تحقیقاتشون اونها رو هم مد نظر بگیرن، اونها هم کتبی بسیار پرمحتوی هست. یکی از اونها مدارکه، دوم ریاض است، سوم کشف اللسام است، چهارم کشف الغطاء است، پنجم مستند است، ششم معتبر، هفتم مبسوط شیخ. توجه دارید؟ البته اینا رو که من میگم کم نرم، احساس میکنید که کارهای گروهی رو جز توی کتابخونه نمیشه انجام داد، یواش یواش اینطور هم میشه. و حالا باید بعدن فکر کرد بلکه یک کتابخانه های همین که این کتب درش جمع باشه ولو دو سه واحد درست کرد و که آقایون هم بتونن استفاده کنن. فعلا که از کتابخانه های موجود استفاده میکنید تا ببینیم خدا چی میخواد. خب اون کتب خمسه، این کتب سبعه که مجموعش هم می شود 12 کتاب، 12 کتابن، اینا اگر واقعا کسی مراجعه به اینها بکنه تحقیقاتشو می تونید در این زمینه کامل کنه. و اما در زمینه حدیث، احادیث که می خواهید، در شیعه دو منبع معروف هست، یکی وسائل و دیگری مستدرک الوسائل، وسائل مستدرک، که البته در جامع المداره، در این جامع احادیث شیعه که مرحوم آقای بروجردی بنیان گذارش بودن، همه اینا رو جمع کردن. حالا من نمیدونم چلیم دلش دقیقا ما منتشر شده، جامع الاحادیث، جامع الاحادیث اسمشه؟ بله. نمیدونم چند جلدش تا به حال چاپ شده، اون خوبه، جامعه همش هست. به هر صورت گاهی لازم میشه برای دیدن نسخ به کافی مراجعه کرد، ولو تو وسائل هست، به تهذیب مراجعه کرد، ولو تو وسائل هست، اون که معلومه مراجعه به اون هاست. و از کتب عامه هم برای فقه کتاب مغنی کتاب معروفی هست. مغنی جزء کتب فقهی گسترده وسیع اهل سنته، علاوه بر اینکه در خلاف و تذکره و معتبر اقوال عامه نقل میشه، اینم هست. و منابع بله، و منابع اهل سنت از نظر روایت بهترین کتابشون همین کتاب کدامه؟ سنن بیهقیه، از همه مفصلتر، مشروحتر، تبویبش هم تبویب خوبی هست، 10 جلد بزرگ هست، سنن بیهقی. کتاب عطاج هم هست، ولی سنن جامعتره، بهتره.
اصول
اعتقادیشون در کتاب صحیح مسلم و بخاری و این هاست. به هر صورت خب ضمناً احتیاج به آیات احکام پیدا می کنید، آیاتی که باید تفسیر شده باشه. آیات الاحکام دو کتاب، در میان آیات الاحکام دو کتاب است که اینها کتاب‌های معروف معتبری هست. یکی کتاب کنز العرفان مال فاضل مقداد، آیات الاحکام کنز العرفان تازه هم چاپ شده دیگه، کنز العرفان فاضل مقداد، و دیگری هم آیات الاحکام مرحوم اردبیلی، اون هم کتاب جامعی هست، آیات الاحکام مرحوم محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی. برای مسائل تفسیری هم 5 منبع، چون ممکنه همین آیات احکام بخود به تفاسیر مراجعه کنید، 5 تفسیر، 2 تا از تفسیر شیعه و 3 تا از تفسیر سنی عرض می کنم. اینا منتخب در واقع هست، غیر از اینا هست، ولی اینها را عرض می کنم. یکی مجمع البیان و دیگری المیزان، 3 تا از تفاسیر اهل سنت، تفسیر فخر رازی و روح المعانی و قرطبی، تفسیر فخر رازی و روح المعانی و قرطبی. برای منابع لغت هم که میخواهید مراجعه کنید، 3 تا منبع لغت بعقیده من، 4 تا، یکی قاموس که از منابع معروف لغته، و دیگری مفردات راغب است، بسیار کتاب خوبیه، و دیگر لسان العرب مال ابن منظور اندلوسی، و دیگری مقاییس اللغه، قاموس و مفردات و لسان العرب و مقاییس. حالا مثل این که وقتون گذشت، طرز استفاده و طرز کار رو هم انشالله فردا اشاره بهش میکنیم تا ببینیم خدا چه میگه.